صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و ای برزگر الهی، ای مسیح زنده، ای برزگر الهی که بذر کلام خود را در اعماق وجود ما کشت می کنی که در آن جوانه زند و رشد کند و محصولی از حقیقت، محبت، راستی، عدالت و انصاف و یک رنگی و بیریایی و حکمت به بار بیاورد. ببخشای که من نیز به سهم خود برزگری باشم و بذر کلام تو را در زمین های نیکو کاشته و از طریق نطفه حقیقت و محبت و حکمتی که در آن است، خارج از انتظار و توانایی من، جهت ملکوت تو محصول به بار آورد و نام تو را جلال بدهد. ای خداوند کشت و کار و خداوند محصول، تمنا این که به وسیله کلامت در این ساعت قلب های ما را از بذر آسمانیت پر کن و بگذار که برای تو زندگی کنیم و ثمره اعمال ما، ثمره افکار باطن ما آن باشد که تو طلبی. این دعا را به نام عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت‌های میکای نبی، 33 بخش از تورات مقدس. دوستان با وفا و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، درود و صفای آسمانی بر شما حق جویان و ایمانداران گرامی باد. امیدوارم که با تسلیم کردن قلب و افکار خودتون، با تسلیم نمودن اراده خودتون به خدا یکتا و اطاعت نمودن از او، در برکت و فیض خالق عزیز خدای محبت روزهای خود را به سلامتی و شادکامی به سر بیاورید. به کلام خدا که بذر روحانی و غذای روح و روان ماست روی آورده و از خدای یکتا تمنا می کنیم که به وسیله کلام مقدسش در این ساعت با ما سخن بگوید و ما را از فیض خود لبریز ساخته و ما نیز سراپا گوش شویم تا صدای او را در قلب و باطن و ذهن خود بشنویم و از او اطاعت کنیم. برای منظور به تورات مقدس روی می آوریم و از فصل 6 کتاب میکای نبی از آیه 8 پیام که خدا عطا کرده است را مطالعه می کنیم. در 7 آیه اول از فصل 6 میکای نبی پیام مباحثه خدا را به سمع قوم بنی اسرائیل می رساند و یا خداوند از قوم می خواد آنها را تشویق و ترغیب می کنه که با او به جر و بحث بپردازن و به او ثابت کنن که چرا از کلامش پیروی نمی کنن. قومی که خیال می کردن به خاطر انجام دادن رسومات مذهبی مقبول خدا واقع شدن، ولی خدا آنها را محکوم به فنا کرده است. در دادگاه عدل الهی او هیچ کدامشون عادل و پاک نبودن. یهودی ها تشریفات دینی را به شدت و با مراقبت زیادی به جا می آوردن ولی پس از آن به هر عمل نادرستی و هر خطایی که تصورش رو بکنید دست می زدن. دزدی می کردن ولی ساعتی بعد به عبادتگاه می رفتن و خدا را پرستش می کردن. حق بازی در کلک و شغل خودشون روا می داشتن. جیب مردم رو خالی می کردن. مردم رو فریب می دادن ولی غروب هنگام به عبادتگاه رفته و دعا می خواندن. از خدا طلب بخشش می کردن. زنا می کردن، بی انصافی انجام می دادن، ظلم و ستم می کردن، از بیت المال می خوردند و رشوه می گرفتند، ولی عصر هنگام قربانی در راه خدا می گذرانیدن و گوشت قربانی را به فقرا می دادن. رهبران مذهبی یهود که خود را مقدس می دانستن، ظلم و ستمی که می خواستن می کردن و بعد برچسب خواست خدا و یا مطابق اراده خدا انجام دادیم بر آن می چسباندن و انگار نه انگار مرتکب خطایی شدن و یا قتل و غارت و ظلم و ستمی کردن. زیرا شپنگام صحبت از عدالت و انصاف خدایی کرده و خود را پاکترین پاکان به مردم نشون می دادن. صاحبان کالا فوش و ناسزا به مردمی که به گرانی اعتراض می کردن می دادن و بعد به عبادتگاه می رفتن، صدقه و خیرات می دادن و خیال می کردن که خدا را از خود خوشنود ساختن. به زبان دیگر آنها تصور می کردن که چون که دستورات مذهبی و تشریفات دینی را انجام دادن، بنابراین رضایت خدا را فراهم کردن. و دوستان عزیز، چین افکاری امروز در میان هموطنان عزیزمون پره. خیلی ها این یهودیان زمان میکای نبی دارن عمل و رفتار می کنن. میکای نبی از طرف خدا به شدت این افراد را به باد انتقاد میگیرد و آنها را محکوم میکنه و میگوید شما هرگز به خاطر انجام کارهای مذهبیتون مقبول خدا واقع نخواهید شد. وقتی مردم پیام میکای نبی رو شنیدن خیلی تعجب کردن. از او سوال کردن و گفتن که خدا مگه از ما دیگه چی میخواد؟ ما قربانی که خدا گفته انجام میدیم، خیرات و زکات را هم میدهیم همونطور که خدا گفته، خمس هم میدیم همونطور که خدا گفته، عبادت هم میکنیم همونطور که خدا گفته، مگه اینا دیگه بس نیست؟ آیا انتظار داری که بیایم حالا فرزندانمون به خاطر خدا قربانی کنیم تا ما را ببخشه؟ خدا دیگه از ما چی میخواد؟ میکا در جواب آنها میگه نه، خدا نمیخواد شما فرزندانتون رو در راهش قربانی کنید و نمیخواد اینطور دعا و عبادت و روزه ها رو به جا بیاورید و نه نیازی هم به خمس و زکاتتون داره. اتفاقا میگه قربانی هایی که میگذرانید، عبادت هایی که انجام میدهید، خمس و زکات هایی که میدهید، دعاهایی که میخونید همش بیهوده است. اگر قلبتون ناپاک باشه، اگر فوش از دهانتون بیری بیاد، اگر ظلم و ستم کنید، اگر ناحقی کنید، اگر گران فروش باشید، اگر انصاف را مراعات نکنید، مطمئن باشید که تمام رسومات مذهبی هم که انجام داده اید یک ذره هم نزد خدا مقبول واقع نشده. میکای نبی میگه به جای نوع زندگی، به جای نوع اجرای چین تشریفات مذهبی و دینی، بیایید عدالت و انصاف را مراعات کنید. رشوه نگیرید، دروغ نگویید و رحمت را به جا بیاورید و نه فقط ظلم نکنید بلکه رحمت هم به جا بیاورید. ببینید خیلی هستن که میگن ببین ما ظلم نمی کنیم و به کسی هم حرف زور نمی زنیم. ممکنه راست هم بگن ولی از رحمت کردن باز می ایستن. رحمت یعنی چی؟ یعنی عنایت نشون دادن. یعنی کسی که به شما بدی کرد ولی شما به جای اینکه به او بدی کنی از بدی کردن صرف نظر کرده و حتی خوبی هم به او بکنید. بدی به او نکنید، در عوض خوبی هم بهش بکنید. خدا میگه که اگه کسی به شما بدی کرد شما بدی نکنید، چون اگه بدی کنید عدالت را اجرا نکردید بلکه خودتون رو مثل اون شخص آلوده به گناه کردید. و از همه مهمتر میفرماید در حضور خدا فروتن باش. خود را پاک و مهم ندان، زیرا همه ما انسان ها همانند ظروف خاکی و سفالی هستیم که شکسته و بیارزشیم. ولی اگر اجازه بدهیم که استادمون، خالقمون ما را اول خورد کنه، به خاک تبدیل کنه و از نو ما را بسازد، آن وقت او از ما ظرفی می سازد که بسیار زیبا و مفید خواهد بود. و دوستان عزیز، متاسفانه در عمل اکثر ما در زندگی خیال می کنیم که امروز به وسیله اعمال مذهبی که انجام می دهیم مقبول خدا واقع می شویم. اقوام من اینطور خیال میکنن، برای اینه که هر سال به زیارت میرون، خمس و زکات میدن، دعا میخونن، روزه میگیرن، قربانی میکنن و گوشت قربانی رو به اصطلاح به فقرا میدن. ولی دوست عزیز وقتی که سر شغلشون هستن، سر مغازه هاشون هستن، با مشتری ها یه جور دیگه حرف میزنن. بد و بیرا به کسانی که بهشون کمی بدی کرد و یا ناراحتشون کرد بهشون میگن، فوش میدن، کلک میزنن. چرا؟ چون ذاتشون عوض نشده، قلبشون پاک نیست. خدا میگه که این تشریفات مذهبی شما رو پاک آلوده نمی کند. شخصی رو میشناسم که به زیارتگاه بزرگی میره. وقتی که از عربستان برگشت، به اصطلاح زیارت کرده بود، حاجی شده بود، مردم رو پاک و مقدس دیگه میدانستن، به من گفت که دوبار رفتم زیارت و اومدم، از همیشه قلبم خالی تره. گفتم در تو اثری کرد؟ گفت نه، آنچه که در من اثر کرد جاه و جلال مردم بود، زیبایی بود، نه اینکه خدا قلب مرا عوض کرد. و دوست عزیز میکای نبی میگه که بیایید قلبتون رو عوض کنید، به جاه و جلال و زیبایی، به تشریفات مذهبی دلتون رو خوش نکنید، چون که در روز داوری خداوند مطابق آنچه که در قلبتون بوده، در فکرتون بوده، شما را داوری میکند. و از همه مهمتر، کتاب مقدس تعلیم میده که نجات و یا بخشش گناهان و یا صاحب حیات جاودانی شدن عطیه است از جانب خدا، و هیچ انسانی حتی پیغمبران هم قادر نبوده و نیستند که به وسیله اعمال خودشون اینقدر خوب و پاک باشن که مقبول خدا واقع بشن و صاحب حیات جاودانی بشن. و دوست من، اگر پیغمبران نتونستن در عمل حیات جاودانی رو به دست بیاورن، من و شما نیز نمیتونیم به گرد اونها برسیم و صاحب حیات جاودانی بشیم، بلکه آنها بخشش خدا را یا بخشش گناهان را از خداوند به عنوان عطیه دریافت کردن. آنها با ایمان از خداوند آن را دریافت نمودند. و کتاب مقدس میگوید که من و شما نیز فقط به وسیله ایمان قادر هستیم صاحب حیات جاودانی شویم، به شرطی که ایمانمون حقیقی باشه. و ایمان به خدا یعنی که اجازه بدیم که خدا ناخدای زندگی و افکارمون باشه، خدا راهنمای ما باشه، صاحب و مالک ما باشد. حالا از آیه 9 میکای نبی پیام خود را اینطور ادامه میدهد و میگوید آواز خداوند به شهر ندا میدهد و حکمت اسم او را مشاهده مینماید. عصا و تعیین کننده را بشنوید، عصا و تعیین کننده آن را بشنوید. آیا من با میزانهای شرارت و با کیسه های سنگ های ناراست بری خواهم شد؟ میکای نبی که به نبی شهرها نیز مسما بود، مردم شهر سامره و اورشلیم و شهرهای دیگر را خطاب کرده و دعوت میکند که به آواز خدا و یا به پیام خدا یکتا توجه کنند. مردمی که خود را فهمیده و فاضل و عاقل و پاک تصور میکردن، مردمی که خیال میکردن همه چیز رو میدونن، مردمی که تصور کردن که خودشون کاملن و اگر عیب و خطایی هست، این عیب و خطا در دیگرانه و نه خودشون. میکای نبی رو به آنانی که با دلیل و منطق انسانی خودشون اومده بودن، دیده بودن که راه خودشون درسته و پیام میکا قبول نیست و اونو رد کرده بودن، اونها رو حالا دعوت میکنه که بیان با توجه بیشتر و با تأمل کردن به خداوند و به پیامی که عطا کرده است توجه کنن. به زبان دیگه به آنها فرصت دیگری میده تا به خداوند روی برگردانن، به طرف خدا بازگردن. مقصود میکای نبی از عصای خداوند و یا تعیین کننده اشاره به داوری خدا میکنه. در تورات مقدس عصا سمبل هدایت، راهنمایی و اجرای عدالت است. حضرت داوود نیز به این امر اشاره کرده و در زبور فصل دوم آیه 9 وقتی که درباره اجرای عدالت و انصاف خدا صحبت میکنه، اشاره به همین مطلب نموده و میگوید ای خدا ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، یا گناهکاران را به وسیله عصای آهنین خواهی شکست، نابود خواهی کرد، داوری خواهی کرد، مثل کوزه کوزه‌گر آنها را خرد خواهید نمود. و الان ای پادشاهان جهان تعقل نمایید و ای داوران جهان متنبه گردید، زیرا خداوند خدای عادل است. در آیه 10 خدا یکتا میگوید که تمام خزانه ها و ثروت های بیکرانی که شما جمع کردید همه ملعون شده هستند و یا حرام هستند، زیرا این ثروتی که به دست آوردید از راه شرارت و بی‌انصافی و از راه ظلم و ستمی که بر مردم کرده اید به دست آوردید. از این آیه می توان حد زد که بزرگان مملکت از اینکه ثروتمند شده بودند به خود می باریدند و به قول معروف زرنگی خودشون رو به رخ دیگران میکشونیدن که بله ما تونستیم یک شبه ثروتمند بشیم. خیلی از ما ایرانی ها در اوایل انقلاب چنین حالتی داشتیم که یک شبه ثروتمند شدیم، پولدار شدیم. نبی خدا میگه که ای که اینقدر به خود میبالید و خود را حکیم میدانی، بدان که زرنگی تو همش از راه نادرسته، از نظر خدا رد شده و محکومه، همش از بین میره. نامی داشتم از یکی از دوستان که نوشته بودند شخصی رو میشناسم که قبل از انقلاب سوار اوراق میشد و از این ده به اون ده میرفت و کار و شغل زندگیشو میچرخاند، ولی اخیرا او رو دیدم که سوار بنز آخرین سیستم و ضد گلوله شده. دوست من میکای نبی داره با چین افرادی صحبت میکنه و این موضوع رو از آیه 12 بهتر میتونیم بفهمیم. میگوید که زیرا که دولتمندان او از ظلم مملوند و ساکنانش دروغ میگویند و زبان ایشان در دهانشون فریب محض است. ببینید چقدر شخصیتشون رو داره به ما خوب روشن نشون میده. میگه دهان آنها از دروغ پره، از فریب پره. بعد خدا میگه پس من نیز تو را به سبب گناهانت به جراحات مهلک مجروح ساخته خراب خواهم نمود. تو خواهی خورد اما سیر نخواهی شد و گرسنگی تو در اندرونت خواهد ماند و بیرون خواهی برد اما رستگار نخواهی ساخت. آنچرا که رستگار نمایی من به شمشیر تسلیم خواهم کرد. در آیه 12 خداوند خطاب به ثروتمندان شهر سامره میکنه. مقصود او از کلمه او همان اشاره به شهر سامره است. میگوید ای ثروتمندان شما محکوم به فنا هستید. شاید سوال بشه که چرا؟ گناهانان چه بود؟ جواب را خود خدا به آنها میده. او گناهانشون رو آشکار میکنه، پتهشون رو روی آب میریزه. و دوست عزیز وقتی خدا پته آنها را رو میکنه خیلی عصبانی میشن، چون چشم دیدن خطاهای خود رو نداشته و مسلما شخصی که عصبانی رفتارش هم با نبی خدا نیز درست نخواهد بود. و عین این هم امروز صدق میکنه. اگه شما به کسی نشون بدی که خطا کرده و یا از راه نادرست پولدار شده، خیال میکنید که بتون با روح ادب صحبت میکنه؟ مسلما که نه. اصولا ذات و طبیعت بشر طوریه که اگر کسی عیب و ضعف ها و خطاهای او رو نشون بده ناراحت میشه. چون همیشه ما آدمی خیال میکنیم که کارهامون، اشتباهامون دارای دلیل موجه هم هست و در نتیجه اون رو گناه نمیدونیم. مثلا طرفی که داره دزدی میکنه ازش بپرس چرا دزدی میکنی؟ او پاسخ میده که به این خاطر که طرف حق مرا خورده و من دارم ازش انتقام میگیرم، به این خاطر دزدی میکنم، مال خودم رو میخوام بگیرم. او با آوردن دلیلی که از نظر خودش موجه است، دزدی کردنش رو گناه نمیدونه. از یک هموطن پرسیدم که شغل چیه؟ گفت مکانیکی. گفتم چقدر حقوق میگیری؟ گفت 25,000 تومان. گفتم کرای خانه چقدر میدی؟ آیا این حقوقی که میگیری برای خودت و خانواده کافیه؟ گفت نه، من 22,000 تومان کرایه دارم میدم، 3,000 تومان هم پول اتوبوس و تاکسی میدم در ماه. گفتم پس از کجا میاری تا بخوری؟ لبخندی زد، گفت ای بابا، از همون راهی که همه پول دارن در میارن، همه دزدی میکنن، کلک میزنن، ما هم از همان راه دیگران زندگی رو میچرخونیم. ببینید برای او دزدی کردن یا حق بازی برای به دست آوردن ثروت یک امر گناه‌آلود محسوب نمیشد. چرا؟ چون او برای خودش یک دلیل موجه آورده که چون همه گناه میکنن و یا همه این کار را میکنن، من هم این کار را میکنم. وقتی بهش گفتم که برادر من این راه غلطه و نانی که به دست میاری از نظر خدا حرامه، خیلی دلخور شد. و از آن وقت دوست عزیز تا امروز با هم دیگه تماسی نداشتیم. چرا؟ چون وقتی که گناهانش آشکار بشه دلخور میشه، ناراحت میشه. میکای نبی حالا میبایستی به قوم بگی که درست پول دار شدید، ولی پولتون حرامه و خدا شما را به خاطر شرارتهایی که کرده اید، به خاطر ظلمهایی که نموده اید، به خاطر دروغهایی که گفتید، به خاطر حق بازی ها و چرب زبانه که برای فریب دادن مردم داشتید، تنبیه خواهد کرد. در آیه 12 خداوند 3 گناه آنها را که عامل داوری و تنبیه و نابودیشون میشه را ذکر میکنه. اول میگه که دولتمندان شهر سامره از ظلم مملوند. یعنی چه؟ یعنی آنقدر ظلم و ستم کردن که جزان راه دیگه را طی نمیکنن. فکرشون ظالمانه است، عملشون ظالمانه است، حرفاشون هم ظالمانه است. هر کاری که میکنن روی ناحقیه و خودشون اون رو با آوردن دلیل موجه پاک میدونن. دوم میگوید دروغ میگوین. دوست من امروز فقط کافیست به وعده های سیاست مداران گوش کنید تا مقصود خدا از این جمله را بدانید که میگوید رهبران شهر سامره دروغ میگوین. سوم میفرماید در دهانشون فریب محض است، یعنی درستی و راستی در آنها نیست و کسی که ظلم میکنه داره بر علیه خدای عادل عمل میکنه. کسی که دروغ میگه دشمن خداست، چون بر علیه خدای راستگو و حقیقت صحبت میکنه. کسی که فریبکار و ریاکار و حقباز داره بر علیه خدای بیریا و خدای نیکو عمل میکنه. و وقتی که شخص عمدن ضد خدا عمل میکنه، در حقیقت خدا را به مبارزه طلبی دعوت میکنه. راستی دوستان، خیال میکنی که آیا خداوند عادل در برابر این شرارت ها سکوت میکنه و کاری بهشون نداره؟ نه دوست من. از آیه 13 الی آخر فصل، یعنی آیه 16 هم، خداوند اعلام می‌داره که در برابر ظلم‌هایی که کرده‌اند، در برابر دروغ‌هایی که گفته‌اند، در برابر حقبازی‌هایی که کرده‌اند و فریبکاری‌هاشون که سبب پولدار شدنشون شده است، چه بلایی به سر آنها می‌آورد. می‌گوید من تو را به سبب گناهانت جراحات مهلک مجروح میکنم، یا تو را زخمی میکنم، تو را جریحه دار میکنم، سلامتی و آرامش تو را از تو میگیرم و تو در ترس و وحشت خواهید بود، به طور که یک لقمه نان راحت از گلوت پایین نخواهد رفت. و نه فقط آن، بلکه هر چه به دست آورده ای رو ازت میگیرم. اما این پایان کار نیست. میگه تو نان میخوری ولی گرسنه میشی، یا هرگز اقناع نخواهی شد، آرامش نخواهی داشت. روح طمع تو را اونقدر خسیس و بدبخت میکنی که لحظه‌ای رنگ شادمانی رو نخواهی دید. و اگر هم بتونی چیزی از مال خودت پنهان کنی و یا از آنها حفظ کنی، من خودم آن را به شمشیر تسلیم خواهم کرد، و یا من دشمنانت رو میآورم تا آنچی رو که برای خودت ذخیره کرده ای تصرف کنن، یا هر چی داری ازت گرفته میشه و بدبخت‌تر از همه خواهی بود. ثمره آن همه حق بازی ها، کلک زدن ها چه خواهد بود؟ نابودی. چرا؟ چون خداوند خدای عادل است و اجازه نخواهد داد که حق مظلوم پایمال بشود. شاید امروز من و شما با چشمان خودمون دوست عزیز شاهد ظلم و ستم های بسیاری باشیم، شاهد رباخاری و رشوه گرفتن های زیادی باشیم، ولی دوست من، خداوند سرانجام روزی رو تعیین کرده که عدالت اجرا بشه. چقدر این اصطلاح فارسی زیباست که میگوید ممکن است سر عادل یا سر شخص بیگناه به پای دار بره، اما بالای دار نره. البته امروز هستن که خیلی ها به طور ظالمانه جان خود رو از دست میدن و به قول معروف سر بیگناه روی دار میره و انگار ننگار آب از آب تکان خورده. و شایدم بپرسیم پس خدایا چرا تو کاری نمی کنی؟ برای نمونه شهیدان کلیسا را بیاد می آوریم که همین در سالهای اخیر بارها مسیحیان را کشتن. خانواده های آنها این سوال را می کنن که خداوند چرا مرد عادل باید کشته بشه؟ ولی دوست عزیز، خداوند وعده داده است و خدا به وعده هاش امینه که زمانی که خواهد رسید، زمانی که خودش برگزیده، نه من و شما، او عدالت را اجرا خواهد کرد. آیه 15 و 16 که دنباله بلای آسمانی بر این شریران و زرپرستان اسرائیلی است، بیان شده که براتون میخونم. خدا میگه تو خواهی کاشت اما نخواهی دروید، تو زیتون را به پا خواهی فشرد اما خیشتن را به روغن تطهین نخواهی کرد، اسیره انگور را اما شراب آن را نخواهی نوشید، زیرا که قوانین عمری و جمیع اعمال خاندان آخاب نگاه داشته می شود و یا از آنها داری پیروی می کنید و به مشورت هایشان سلوک می نمایید، که این تو را به ویرانی و ساکنان شهر را به صخریه تسلیم خواهد کرد، آن وقت آر قوم مرا متحمل خواهید شد. در آیه 15 و 16 نشون می‌دهد که این ظالمان و شریران در کارهای خود موفق نخواهند شد. چرا؟ چون از قانون خدا، از قانون یکتاپرستی، از شریعت آسمانی دست کشیده و از قانون بت‌پرستان دارن پیروی می‌کنن. می‌گوید به اصطلاح امروزی شما سرمایه‌های هنگفتی را در شرکت‌ها خواهید گذاشت و در کارهای زیادی سرمایه‌گذاری خواهید کرد، اما ثمره آن را نخواهید دید و یا ورشکست خواهید شد. همه را از دست می دید. خدا اراده نمود که این افراد شریر را از زمین نابود کند، پس آشوری ها را می فرستد تا این شریران را از بین ببرد. دوستان، وقتی که آشوری ها بر اسرائیل حمله کردند، ثروت زیادی به دست آوردند و صاحبان آن ثروت ها و بزرگان مملکت به عنوان غلام و برده و افراد بدبخت به اسارت برده شدند و نتوانستند طعم آن ثروت هایی که داشتند را بچشند. راستی چقدر زیباست این جمله که یک لقمه نان ساده که از راه درست و شرافتمندانه به دست بیاد به مراتب خوشمزه تر از مرغ بریان که از راه ناحق تهیه شده باشد. در زبان فارسی در مورد این که لقمه نان شرافتمندانه چقدر آرامش و راحتی وجدان برای آدمی دارد، سرآمد ضرب المثل هاست و در اینجا خداوند نیز همین را به ما تعلیم می‌دهد، زیرا با نشان دادن عاقبت کسانی که از راه ظلم و شرارت و حق بازی و دروغ و درویی ثروتمند شدن، در حقیقت ما را دعوت میکنه که مثل آنها نباشیم، از راه آنها گریزان شویم، مثل آنها تقلید نکنیم. در آیه 16 اشاره به قوانین عمری شده است. شاید بپرسید که عمری چه کسی بوده و مقصود میکای نبی از این قانون عمری چیه؟ وقتی به کتاب اول پادشاهان توجه کنیم موضوع بر ما آشکار میشه، زیرا در تاریخ آمده است که عمری از پادشاهان حکومت شمالی اسرائیل بود و در فصل 16 از کتاب اول پادشاهان میخوانیم که در سال 31 آسا پادشاه یهودا عمری بر اسرائیل پادشاه میشه و 12 سال سلطنت نمود و 6 سال در ترسه سلطنت کرد. پس کوه سامره را از سامر به دو وزنی نقره خرید و در آن کوه بنایی ساخت، شهری را بنا کرد که به نام سامر که مالک کوه بود نامید. و عمری آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورد و از همه یا پادشاهانی که قبل از او بودند بدتر کرد. پس عمری مؤسس شهر سامره بوده. او تپهی که شهر سامره روی آن بنا شد را از شخصی به اسم سامر میخره و این شهر را بنا میکنه، اگرچه او آن را آباد نکرد ولی مؤسس شهر سامر بود و او شخصی بود که شرارت بسیاری نمود و بت پرستی را یا قانون ضد خدا را برای اولین بار در کشور اسرائیل عملی کرد و یا به وجود آورد. و حالا میکای نبی اشاره میکنه که این شهر عظیم سامره به خاک تبدیل خواهد شد. چرا؟ چون از قانون بت پرستا پیروی کردن. و دوستان من، این شهر نابود میشه، خداوند این شهر را از بین میبره. ببینید عاقبت شرارت و ظلم و درویی و فریب و حق بازی چه بود؟ نابودی کامل و شرم و خجالت. راستی چرا من و شما امروز کاری بکنیم که همانند مردم سامره عاقبت آن باعث شرمندگی و خجالت ما بشه؟ چرا امروز با آوردن دلیل و منطقهای بشری مرتکب گناهانی بشویم و اعمال خود را آلوده کنیم، انگار نه انگار خطا کردیم؟ دوست عزیز، این دلیل و منطقهای ما که سبب میشه خود را آلوده کنیم از نظر خدا محکوم است. وقتی که خداوند به ما گفته است دروغ نگویید، بهتر است که دیگه دروغ نگیم، ولو اینکه دروغ مصلحت آمیز باشه. چرا؟ چون خدا از هر نوع دروغ متنفره. خداوند در روز داوری ما را مطابق معیار خودش که در کتاب مقدس است داوری می کند و نه مطابق دلیل و برهانهای بشری و فانی ما. پس خوشا به حال کسی که در کلام خدا زندگی کرده و مطابق اراده او عمل کند، که در نور خدا سالک و در ملکوت او ساکن خواهد شد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.